صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورة مباركة فاتحة هست. سورة فاتحة أسامي و نام های زیادی دارد، علاوه از اینکه سوره فاتحه بهش میگویند، ام الکتاب یا ام القرآن هم به این سوره گفته میشه. معنای ام میدونید، ام به معنای مادر هست که مفهوم و مراد اینجا اینه که خلاصه کل قرآن مجید هست و لب لباب کل قرآن مجید هست و مغز کل قرآن مجید هست. اما اینکه چگونه ام قرآن هست و خلاصه کل قرآن هست، این را هم خدمت شما عرض می کنم. نام دیگرش الاساس هست، هم اساس به هم معنای ام هست، اساس قرآن هست، تعلیم المسئله هست. چون که خدای عزوجل در این سوره مبارکه تعلیم داده، آموزش داده، سوال کردن را، دعا کردن را، وقتی که بخواهیم از ربمون چیزی را مطالبه بکنیم، ابتداعا رب را تعریف میکنیم، حمد میکنیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعد از مدح رب العالمین بین خودمون و بین الله تعالی ارتباط را، رابطه را که چه رابطه ای هست، میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، که رابطه رابطه عبدیت و معبودیت هست، رابطه مخلوقیت و خالقیت هست. و بعد از اون سؤال میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. به این خاطر این سوره را میگن تعلیم المسئله. همچنین سبع مثانی هم میگویند، یعنی هفت آیهی که تکرار میشوند، هفت آیهی که تکرار میشوند. خب چگونه تکرار میشوند؟ بعضی گفتن تکرار به این معنا که نزول قرآن، نزول سوره مبارکه فاتحه تکرار شد، دوبار تکرار شد، یکی در ابتدا بود و یکی در زمانی که نمازها را الله عزوجل فرض قرار داد در شب معراج سوره فاتحه را نازل فرمود مجددن. لذا در نزول این سوره تکرار صورت گرفته. و بعضی میگویند که سبع مثانی، هفت آیهی که تکرار میشوند، این معنا که بار بار سوره فاتحه قرائتش تلاوتش در نماز چی میشه؟ تکرار میشه. به این خاطر به این سوره میگویند سبع مثانی. به هر حال ما خدمتتون عرض کردیم که این سوره که یکی از نامهای معروفش ام القرآن هست، ام به معنای خلاصه و مغز کل قرآن مجید، چگونه این خلاصه قرآن مجید هست؟ در این رابطه مختصری عرض می کنم. اولا اینجا دو بیان هست که یک بیان مال یکی از علماء و مفسرین شهیر به نام علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله است. ایشون تفسیر مختصر عثمانی را نوشتند که تفسیر عثمانی به فارسی برگردانده شده، جمعی از علمای افغانستان به فارسی برگرداندن، نامش را گذاشتن تفسیر کابلی. در واقع نام اصلیش بهترین نام هست، نمیدونم که چرا نامش را کابلی گذاشتن، تفسیر عثمانی نام مناسبتری شاید باشد. به هر حال ایشون تفسیر عثمانی را نوشتن. ایشون یه تقریری دارند، یه بیانی دارند، یک مطلبی دارند که بر اساس این مطلب و تقریر ایشون سوره مبارکه فاتحه یا ام الکتاب خلاصه کل قرآن مجید است. به این صورت می فرمایند که در قرآن مجید 6 تا موضوع و 6 تا مبحث هستند که مباحث اصلی قرآن مجید هستند. اون 6 مبحثیه: 1 توحید، 2 رسالت، 3 قیامت. توحید، رسالت، معاد که اصول دین هستند. 4 احکام، بعد از ایمان عمل است نه؟ 4 احکام. 5 کسانی که پذیرفتند و تسلیم شدند، هم توحید را، هم رسالت را، هم قیامت را و هم احکام خدا را پذیرفتند و در مقابل اونها تسلیم شدند. لذا احوال این افراد، احوال کسانی که پذیرفتند. 6 احوال کسانی که نپذیرفتند و انکار کردند. احوال کسانی که نپذیرفتند و انکار کردند. خب این 6 موضوع در قرآن مجید به صورت برجسته تر بیان شده: توحید، رسالت، قیامت، احکام، کسانی که مدعا را پذیرفتند و تسلیم شدند، و 6 کسانی که مدعا را نپذیرفتند انکار کردند. ایشون می فرمایند این مضامین 6 گانه به صورت اجمال و مختصر در فاتحه گنجونده شده، در فاتحه وجود دارند. چنانچه می فرمان الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تا مالک یوم الدین الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. اینجا توحید است. اینجا چیه؟ توحید است. اما توحید چگونه در این آیات هست؟ وقتی که به تفسیر قرآن مجید، به تفسیر سوره مبارکه فاتحه بپردازیم خدمت شما عرض میکنم. در مالک یوم الدین قیامت است. در الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اثبات توحید، در مالک یوم الدین اثبات قیامت. ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم. در ایاک نعبد بیان احکام هست. چرا؟ چونکه نعبد اشاره هست به طرف تمام طرق عبادت، تمام عبادت ها را پروردگار برای تو انجام می دهیم. بس احکام همینه. بله. و همچنین اهدنا الصراط المستقیم، در صراط المستقیم هم اشاره به احکام و بیان احکام است. لذا ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقیم در اینجا چی؟ بیان احکام هست. در صراط الذین انعمت علیهم، در اینجا دو مطلب بیان شده، هم رسالت است و هم احوال کسانی که پذیرفتند. هم رسالت است صراط الذین انعمت علیهم و هم احوال کسانی که پذیرفتند. خب در آیات گذشته سه مطلب بیان شد: توحید، قیامت، احکام. رسالت در صراط الذین انعمت علیهم هست. چرا؟ چون منعم علیهم چند گروه هستند؟ چهار گروه. در رأس منعم علیهم کیا هستند؟ انبیاء هستند، نبیین هستند. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. بس در رأس منعم علیهم میبینیم که انبیاء هستند. لذا در انعمت علیهم از اینجا هم بیان رسالت هست و هم صراط الذین انعمت علیهم. خدمتتون عرض کنم که بیان چی هست؟ کسانی که پذیرفتند، تسلیم شدند، اینها کسانی هستند که نعمتهای خدا بر آنان است. اون افراد چند گروه هند؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. پس این پنج مطلب بیان شدند: غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در این آیه شریفه بیان احوال کسانی که نپذیرفتند مدعا را و انکار کردند. چی کردند؟ انکار کردند. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس این شش مضمون، شش مبحث که در کل قرآن مجید هستند، اینها در سوره فاتحه چی شدند؟ ذکر شدند. در سوره فاتحه آمدند. به این صورت سوره فاتحه ام الکتاب است، یعنی خلاصه تمام قرآن مجید، تمام مطالبی که در قرآن مجید به صورت اساسی از اونها بحث شده در اینها هستند. این بیان، بیان علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله بود که می فرماید خلاصه کل قرآن مجید در کجا گنجانده شده؟ سوره فاتحه. بیان دوم از شیخ ما مولانا حسین علی رحمه الله است. ایشون بحثی دارند و از طریق دیگر و به صورت دیگر اثبات می کنند که مباحث چهارگانه قرآن مجید در سوره مبارکه فاتحه و ام الكتاب به هر حال خلاصه شده. اما تقریر و بیانی که ایشون دارد در واقع این توضیحی هست که امام ربانی مجدد الفسانی از سیدنا علی کرم الله وجهو نقل می کند، یعنی این بیان به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می رسد. اون اینه که ببینی خلاصه کل قرآن مجید سوره فاتحه هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که قرآن به اعتبار مضامین بر چهار بخش تقسیم میشه. اول از الحمدلله رب العالمین شروع میشه تا پایان سوره مائده، تا پایان سوره مائده. بخش دوم قرآن مجید هر چهار بخش با الحمدلله آغاز میشه، هر چهار بخش با الحمدلله آغاز میشه. بخش دوم از اول سوره انعام که شروع میشه الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر سوره بنی اسرائیل سوره اسراء، این بخش دوم هست. بخش سوم از سوره کهف شروع میشه الحمدلله الذی انزل علی عبده الكتاب میره تا آخر احزاب، تا آخر احزاب. و بخش چهارم از اول سبا شروع میشه سوره سبا بازم با الحمدلله له ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر قرآن مجید. پس قرآن کل قرآن مطالبش مزامینش چهار بخش هستند. بخش اول از سوره فاتحه تا آخر مائده، بخش دوم از انعام تا آخر بنی اسرائیل، بخش سوم از اول کهف تا آخر احزاب، بخش چهارم از اول سبا تا آخر قرآن مجید. در بخش اول که تا پایان سوره مائده است بحث عمده و اساسی و اصلی و محوری خالقیت است، بیان خالقیت الله عز و جل. خلاصه این بخش این است که آفریننده تمام عالم فقط و فقط الله عز و جل است. در بخش اول خالقیت اثبات میشه. در بخش دوم یعنی از انعام که شروع میشه تا کهف مضمون اصلی ربوبیت است، ربوبیت الله، رب فقط الله است، کسی دیگر نیست. یعنی بعد از اینکه خداوند مخلوقات را خلق میکند، انسان را، حیوان را، بقیه خلائق را، بعد از خلق نوبت چی میرسد؟ تربیت کردن، نشو و نما کردن، به کمال رسانیدن. پس خلق را هم الله انجام میده، ربوبیت را، تربیت را هم الله انجام میدهد. و در بخش سوم که از سوره کهف است تا آخر، اینجا این مطلب هست که پادشاهی مطلق از آن الله است. تا پادشاهی مطلق یعنی چی؟ یعنی تدبیر و تصرف و اختیارات تام و کامل اختصاص به کی دارد؟ به الله عز و جل. تمام به هر حال تصرفات و اختیارات مال در عالم، در هر دو عالم مال او هست. او هست، نافع هست، زار هست، مالک، متصرف، مختار، کارساز، برکات دهنده هست و کسی دیگر این صفات را ندارد. این بیشتر در بخش سوم قرآن مجید بیان شده. و در بخش پایانی و بخش چهارم بیان میشه که علاوه از اینکه مالک و مختار دنیاست، مالک و مختار عقبا و آخرت هم است، مالک و مختار عقبا و آخرت هم هست. سوره های آخر قرآن مجید بیشتر به بحث چی میپردازند؟ قیامت، آخرت. و هیچ کسی حتی نمیتواند در محضر او شفاعت قهری داشته باشد، که سوره های مؤمن حوامیم کلن بیشتر به این موضوع اختصاص دارند. به هر حال این تقسیم بندی قرآن مجید هست به چهار مبحث توحیدی. اکنون می فرماید که این چهار بحث در سوره مبارکه فاتحه چی شده؟ خلاصه شده. اول وقتی نگاه می کنیم الحمدلله، این از کلمه جلاله لفظ الله می فرماید خالقیت ثابت میشه. چونکه وقتی میگه الحمدلله تمام تعریفات اختصاص دارد به خدا، مراد از لفظ الله وصف مشهور است. مراد از لفظ الله چیه؟ وصف مشهور است یعنی خالق. مراد از لفظ الله وصف مشهور است یعنی چیه؟ خالق. و مثل این است که مثلا میگویم لکل فرعون موسا، برای هر فرعون یک موسایی هست. خب یک فرعون بوده در مصر و یک موسای پیغمبر بوده، ولی لکل فرعون، اینجا وقتی که نام فرعون گفته میشه وصف مشهورش مراد است، یعنی کسی که بر باطل بود. نام موسا که گفته میشه خود موسا مراد نیست، وصف مشهورش. موسا وصف مشهورش یه برحق بودن، جز اهل حق بودن. پس لکل فرعون موسا معنیش اینه که لکل مبتل محق، برای هر انسان باطلی در مقابل انسان باطلی یک انسان حق و اهل حقی وجود دارد. پس گاهی علم را ذکر می کنم مراد وصف مشهور می گیرم. اینجا فرعون ذکر شد، موسا ذکر شد، مراد وصف مشهور بود، محق بودن و مبتل بودن. بس گاهی لفظ جلاله الله ذکر میشه مراد علم نیست، مراد وصف مشهور است. وصف مشهور خدای عزوجل اوصاف خداوند اختصاصی خیلی زیاد هستند، ولی مشهورتر چی است؟ خالقیت. وصفی که هم مشرکان قبول داشتند هم مؤمنان قبول داشتند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. بنابراین در لفظ جلاله الله که الحمدلله هست چیه؟ خالقیت هست. الحمدلله رب العالمین. رب العالمین موضوع دوم قرآن. گفتیم بعد از این که اشیاء را خلق می فرماید چیکار می کند؟ تربیت می کند، به کمال می رساند، تدریجا تدریجا کم کم اینها را میبرد به سوی تکامل. این هم کار خداست. پس رب عالمیان الله عز و جل هست. بنابراین در رب العالمین موضوع دوم بیان شده. الرحمن الرحیم، در این الله عز و جل اشاره دارد به طرف موضوع سوم که پادشاه مطلق مختار و بر تخت پادشاهی او متمکن است. چرا؟ به خاطر اینکه نهایتا دارای رحم و شفقت است، مهربانی است، و این صفت میتوانه صفت پادشاه باشد. کسی که در او شفقت و ترحم زیاد است. لذا الرحمن الرحیم موضوع سوم و مضمون سوم که مالک و مختار و متصرف و نافع و ضار تمام عالم فقط و فقط رحمان رحیم هست. و مالک یوم الدین، اینجا اشاره به چی هست؟ به مضمون چهارم، مبحث چهارم. مبحث چهارم چی بود؟ همان طوری که در دنیا مالک و متصرف است، در آخرت هم مالک و متصرف است، در عقبا هم مالک و متصرف است، همه چیز به دست او هست. بله، پس ببینید چگونه قرآن مجید خلاصه شد در چهار مبحث و این چهار مبحث خلاصه شدن در فاتحه ام الکتاب. به این خاطر این سوره را میگوین سوره ام الکتاب. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما منقول است، رئیس مفسران، لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم. تفسير خازن إن مقولة آورده، لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم. هر چیزی مغزی دارد، خلاصه‌ای دارد، حاصل و نتیجه‌ای دارد. نتیجه کل قرآن مجید یا خلاصه مزامین قرآن مجید کجا گنجانده شدند؟ در حوامیم. خواندیم حوامیم چقدر موضوعاتشون از اول تا آخر توحیدی بود. این خلاصه کل قرآن مجید هست. و بعد می فرماید که خلاصه حوامیم در دو جمله چی می شود؟ خلاصه میشه. یکی که در سوره زمر بود، در اول زمر، فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. و در حامیم مؤمن بود، فادع الله مخلصین له الدين. عبادت و دعا را اختصاص بده قرآن به الله عز و جل. دین را یعنی دعاعت را عبادتت را به او اختصاص بده. خب ببینید، بس خلاصه كل قرآن مجيد حواميم، وخلاصه حواميم فادعوا الله مخلصين له الدين وفعبد الله مخلصا له الدين. اكنون اي خلاصه رمي بينيم كدر سورة فاتحة هست، اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد اختصاص عبادتها بالله عز وجل، واياك نستعين اختصاص الدعاء بالله عز وجل، اختصاص تمامی عبادتها به رب العالمین و اختصاص دعا و نیایش هم به پروردگار جهانیان. التفات فرمودید که خلاصه قرآن مجید حوامیم، خلاصه حوامیم فادعوا الله و فاعبدوا الله، و خلاصه اونها در سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس اون لباب القرآن هست حوامیم، و این ام الکتاب هست و ام القرآن است. بعض گفتند که نکته این بیان کردند که خلاصه قرآن مجید در فاتحه هست، و خلاصه اون در ایاک نعبد و ایاک نستعین، و خلاصه اون در بسم الله، و خلاصهش بعض در باء بسم الله. چونکه باء بسم الله معنی چی هست؟ استعینو بسم الله، استعینو با متعلق استعین و ایاک نستعین هم همشون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. الله عز وجل آغاز فرمود این کتاب مجید را با نام نامی و اسم گرامی خودش و صفات مقدس و علای خودش. بسم الله الرحمن الرحیم این سنتی هست که در اسلام مشروع شد. قبلا بود بسمک اللهم هم بود، بسم الله و العزا هم بود، اما بسم الله الرحمن الرحیم شعار اسلامی ما هست. هر کاری را بیا بسم الله آغاز بکنیم. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو اقطع. هر کار زی شعنی که دارای جایگاه و منزلت هست با نام خدا آغاز نشه، با بسم الله آغاز نشه، اون کار بی برکت می ماند، دنبوریده و ناقص می ماند. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. الحمد لله، بعضی گفتند ابتدایش قولو چی هست؟ مقدر است، چونکه یک نامی از نامهای این سوره چی بود؟ تعلیم المسئله. تعلیم المسئله وقتی که باشد گویا سوال را به ما خدا تعلیم میده و آموزش میده. پس قولو الحمدلله رب العالمین. اما بحث میکنیم روی الف لام، گرچه یک بار بحث کردیم ولی خب این بحثش مهم است، این را شما بدانید. الف لام از نظر عموم مفسران الف لام استغراقی هست. الف لام استغراقی وقتی که باشد، عزیزانی که نخواندند استغراقی را، معنی استغراقی اینه که در برگیرنده همه اشیاء ما تحتش. پس وقتی که بر حمد الف لام استغراقی آمده، معنیش اینه که تمام حمد در برگیرنده، تمام حمدها میشه، تمام تعریفات میشه، تمام محامد و صفات میشه. همه این محامد، همه این صفات اختصاص دارن به الله، اختصاص دارن به الله. خب همه حمدها، همه تعریفات مال خدای تعالی هستند. اینجا اعتراضی وارد میشه که وقتی که همه حمد، همه تعریف مال خدا هست، خب خیلی ما از تعریفات را میبینیم که در مخلوقات هم یافته میشود، در مخلوقات هم یافته میشه. مثلا صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم را که بنده خداست، بعضی از صفاتش رؤوف و رحیم هست. در قرآن کریم آمده و بالمؤمنین رؤوف و رحیم. بعضی از صفاتش سراج منیر هست، انا ارسلناک بالحق شاهدا و مبشرا و نذیرا. اینجا بشیر و نذیر آمده، جای دیگه بشیر و نذیر آمده، اینجا و مبشرا و نذیرا. و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خب ببین، بشیر هست، نذیر هست، سراج منیر هست، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها صفاتی هستند که در قرآن نسبت به رسول الله چیه؟ وجود داره. نسبت به بقیه انسان ها، بقیه انسان ها هم صفات خوبی میتوانند داشته باشند. مثلا نسبت به یک انسان میتوانیم بگیم سخاوت دارد، جواد هست، زیجود هست، جود دارد. نسبت به یک انسانی وقتی که رحمش بالا هست، شفقتش بالا هست، میگیم رحیم هست، دلش رحیم هست. خب این صفات هم در مخلوق دیده میشه، هم در خالق دیده میشه. شما گفتید همه صفات اختصاص دارد به خالق، در حالی که این صفات را میبینیم در مخلوق هم هستند. متوجه شدید؟ پاسخ میدهند کسانی که معتقدند الف لام چی هست، استغراقی هست، میگویند که خب فرق میکند، این صفات در مخلوق عارضی هستند، این صفات در مخلوقی هستند عارضی هستند، یعنی با موت چی میشوند؟ فنا میشوند. وقتی که مخلوق میمیرد صفاتش هم میمیرد، با موت صفات هم فنا میشوند و از بین میروند. لذا اما در الله عزوجل این صفات چی هستند؟ دائمی هستند، یعنی همیشه بوده و همیشه خواهد ماند. مثلا خداوند عزوجل رحمان هست، رحیم هست، همیشه رحمان بوده و همیشه خواهد ماند. به هر حال این پاسخی هست که عموم مفسران ذکر می کنن بر این که الف لام چی هست؟ استغراقی هست. به هر حال دیدید که از قیل و قال خالی نیست، از اشکال خالی نیست این تفسیر. روی این هست که شیخ ما حسین علی رحمه الله می فرماید که این الف لام، الف لام استغراقی نیست، یعنی همه صفات را در بر نمی گیرد. خب خیلی صفات هستند که اصلا مناسب نیست انسان اون صفات را برای خدای عز و جل ذکر کند. مثلا من قبلا گفتم صفاتی که ما انسان ها داریم، فلانی خوش قیافه هست، زیبا هست، قد قواره خوبی دارد، خب اینها اینا صفاتی هستن که ما در دنیا از اونها تعریف میکنیم. این صفات به الله عز و جل نسبت داده نمیشوند، لایق الله تعالی نیستند. اینها صفاتی هستند که مال مخلوقات هستند، عارضی هستند. به این خاطر حضرت شیخ میفرماید که بهتر اینه که بگیم الف لام عهد خارجی هست، یعنی همه صفات در الحمدلله ذکر نشده، بعضی صفات، صفاتی که اختصاص به خدای عزوجل دارند. صفاتی که چی؟ اختصاص به خدای عزوجل دارند. بعضی صفات عمومی هستند، اونها را اینجا بحث نکرده. صفات اختصاصی، همون صفاتی که در ملائکه دیده نمیشند، همون صفاتی که در وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی نیستند، در انبیا دیده نمیشوند، در اولیا دیده نمیشوند، در جنات دیده نمیشوند. اون صفات مد نظر هستند. صفات اختصاصی، صفات خاص. متوجه هستید؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که میگه اللام للاختصاص، الحمد لله، الحمد لله، این لام، لام چی است؟ اختصاصی هست، یعنی تعریف های خاص اختصاص به الله عز و جل دارد. خب این تعریفات چه تعریفاتی هستند؟ این صفاتی که مخصوص خدای تعالی هستند چی هستند؟ الان بعضی از صفات خاص را عرض می کنیم که این صفات خاص در قرآن هم ثابت شده که مخصوص خدا هستن، برای کسی دیگه نیستن. مثلا به عنوان مثال صفت کارسازی، کارساز، مشکل کشا، فقط خدا هست. یا به تعبیر علمی صفت فاعلیت، یا اینکه مالک همه اشیاء فقط و فقط کیست؟ الله هست. مختار و متصرف به صورت مافوق الاسباب، شما قبلا خواندید مافوق، متصرف در این عالم، هر جا قحط بیاره، هر جا آبادی بیاره، هر جا سختی بیاره، هر جا آسانی بیاره، هر جا زلزله بیاره، هر جا گل و گلزار بیاره، همه همه به دست الله. این مدبر، متصرف، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد هر کس را از دور و نزدیک فقط و فقط الله میبیند و میشنود، سمیع و بصیر هست. خب اینا صفاتی هستند که اختصاص به الوهیت داره، یعنی این صفات را کسی میتواند داشته باشه که معبود باشد، اله باشد، که مردم او را چی بکنند؟ پرستش بکنند. یا صفت علم غیب. الان ببینید این صفات چگونه در قرآن مجید اختصاص یافتن به الله عز و جل. چند تا آیه می خانم. الله تعالی می فرماید قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، در آسمان ها و زمین غیب را بغیر از الله هیچ کس نمی داند. پس این صفت، صفت چیه؟ اختصاصی. وقتی میگه الحمدلله، منظور حمد، اون صفت مثل علم غیب اختصاص دارد به الله. یا اینکه الله میفرماید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر الله عز و جل ضرری برای تو بیاورد، متوجه تو، ضرری را بگرداند، فلا کاشف له الا هو، هیچ کسی نمیتواند ضرر را چی بکند؟ دور کند، دفع کند. و این یرد که بخیر، اگر الله نسبت به تو اراده خیری داشته باشد، فلا راد لفضله، هیچ کسی نیست که رد کند فضل خدا را، جلوش را بگیرد، کسی جرأت ندارد. پس ببین مدبر و متصرف فقط و فقط به الله است. و ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی شما دارید، نعمت سلامتی، نعمت جوانی، نعمت جان، وجود، اینها همه از جانب الله است. یا اینکه الله می فرماید یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم ای مردم نعمت های الهی را یاد کنید. هل من خالق غیر الله؟ آیا بغیر از الله خالقی هست؟ پس صفت خالقیت هم اختصاص به کی دارد؟ به الله دارد. و صدها آیه دیگر که در اون آیات صفات مخصوصی برای الله است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، تصرفات آسمان ها و زمین، همه و همه برای خدا. لذا حاصل این بحث ما این شد که وقتی که شیخ حسین علی می فرماید الحمدلله، حمد و صفات اختصاصی یعنی اونهایی که مخصوص الله هستن مراد هست، صفت خالقیت، صفت مالکیت، صفت رازقیت، سمیع و بصیر بودن، حاضر و ناظر بودن، مشکل گشا، حاجت روا، عالم الغیب، این صفات چی هستن؟ لله، اختصاص دارن به الله عز و جل. بله، باز ببینیم این ما که در الحمدلله توحید را ثابت کردیم و گفتیم از اینجا اون توحید خالص خالص ثابت میشه. هر جا که قرآن مجید الحمدلله آورده، یا ما قبلش یا ما بعدش، شما اگر عنایت بفرمایید کل بحث توحید است، بحث صفات خدا هست، یا بحث خالقیت یا تدبیر و تصرف است. الله تعالی می فرماید فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ریشه مشرکان را الله می فرماید که خداوند برکند، والحمد لله رب العالمين. پس این چی شد؟ بحث ایمان و کفر است، شرک و توحید است. بعد از اون الحمد لله رب العالمين، یعنی که در سوره نمل می فرماید الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، یا در جای دیگه می فرماید انا دمرناهم و قوم اجمعین و انجینا الذين آمنوا و كانوا يتقون الى آخره. آخر می فرماید و قل الحمد لله. بعد از این که قصه لوط بحث ایمان و کفر و دعوت به توحید از سوی لوط هست، می گوید و قل الحمد لله. یا در سوره جاسیه شما خواندید فلله الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین. یا در سوره صافات است سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خلاصه اینه که این کلمه الحمد لله رب العالمین هر جا قبل از دلائل توحیدی هست یا بعد از دلائل توحیدی هست. این آیاتی که خواندم شما ما قبل و ما بعد را در قرآن مطالعه بفرمایید. شیخ حسین علی می فرماید که الحمدلله وقتی که در چنین جاها بیشتر بکار برده شده و ذکر شده، این خودش علامت اینه که در الحمدلله بالاترین صورت توحید چی شده؟ بیان شده. متوجه هستید؟ پس این شد از الحمدلله و معنای الحمدلله. پس این گونه ما الحمدلله را ترجمه می کنیم. الحمدلله رب العالمین، تمام تعریفاتی که مختص الله هستند، خالقیت، مالکیت، رازقیت، مدیر و مدبر و متصرف بودن، عالم الغیب، سمیع بصیر، این صفات اختصاص دارن به الله. اللام للاختصاص، هیچ کسی دیگر این صفات ندارن. کدوم الله؟ همان اللهی که رب العالمین، رب تمام جهانیان هست، رب تمام جهانیان هست. ببینید گفتیم در لفظ جلاله الله صفت چی مد نظر است؟ وصف مشهور یعنی خالقیت. وقتی که خداوند این عالم را خلق می کند و عالم را خلق کرد، بعد از خلق نوبت چی هست؟ تربیت هست. کم کم این عالم را تربیت میکنه. مثلا بچه را خداوند خودش در قرآن میگه بچه را پیدا میکند، ابتدا به شکل نطفه هست، از نطفه میشه به شکل علقه بسته خون، از علقه میشه به مزغه تک گوشت، از مزغه بعدا لحم و عرض کنم که عظام گوشت و استخوان بهش میده، پوست بهش میده، بعدن زندهش میکنه، بیرون میاد در دنیا. بعد که در دنیا هست، طفل هست، از طفلی میره به عرض کنم بچگی، از بچگی میره به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به پیری. خب این مراحل را الله در قرآن جای جای قرآن میگه. کی طی کرده؟ الله هست که اینها را طی کرده. خب این نامش هست تربیت. این نامش چیه؟ تربیت. یا مثلا زمین را الله تعالی که پیدا کرده، زمین از اول آبادی نداشته، روز بروز آبادی ها بیشتر میشه، شهرها بیشتر میشه، نفوس بیشتر میشه، انسان ها جمعیت بیشتر میشه. این داره به طرف تکمیل میره. این هست چی؟ تربیت. هر چیز را تربیت کننده، تربیت کننده هر چیز فقط و فقط الله عز و جل هست. به این خاطر امام نصفی از امام واسطی نقل می فرمایند، تفسیر مدارک آورده، گفته هو الخالق ابتداءا والمربی غذاءا والغافر انتهاءا. خداوند ذاتی است که هو الخالق ابتداءا. ابتداءا چی هست؟ خالق است. ابتداءا هر چیز را اول خلق می کند. والمربی غذاءا، بعدن تربیتش میکنه، غذایش را فراهم میکنه تا این رشد بکنه، حیوانات را، پرندگان را، چرندگان را، خزندگان را، همه را، نه اینکه فقط انسان را. اینقدر مخلوق دارد در دریاها، زیر زمین، در کوها، در بیابانها، در جنگلها، همه را الله عز و جل. پس اینها را مربیشان هست غذاءن والغافر انتهان ان شاء الله. انتهان بنده خودش را چی میکند؟ مغفرت میکند. و هو اسم الله الاعظم. حتی امام واسطی معتقد است که این رب العالمین اسم اعظم است. شما شنیدید که کسی اسم اعظم را ببرد و دعا بکند، خداوند دعایش را چی میکند؟ مستجاب میکند. لذا خب درباره اسم اعظم اختلاف است، کسی به صورت قطع نمیداند، ولی شو میفرما اسم اعظم رب العالمین است. یعنی هر وقتی که دعا کردی بگو ای رب العالمین، یا رب العالمین. پس چونکه همه مراحل تکمیل در این رب العالمین چی هست؟ گنجانده شده. خب اکنون اول عالمین را، عالم را من تعریف بکنم، بعدا تربیت را از روی قرآن عرض می کنم چگونه اشیاء را خداوند تربیت می کند. خب عالم، عالمین جمع عالم هست. عالم صیغه اسم آله هست. می دونید اسم آله، آله را دیگه میگن اون چیزی که به وسیله او شناخته میشه. الان خدای عزوجل را ما به وسیله چی میشناسیم؟ به وسیله این عالم میشناسیم. العالم ما یعلم به، یعنی هر آن چیزی که از اون چیز به وجود خالق شما پی ببرید. مثلا شما میرید کوه را میبینید، عجب چنان محکم به مثل میخ کوبیده شده که زمین تکان نخورد. اون طرفتر میرید دریا را میبینی، اون طرفتر میبینی دشت و جنگل را میبینی، خورشید را میبینی، چه نظام منظمی دارد، هر روز وظیفه انجام میده، از صبح تا غروب تمام دنیا را روشن میکنه، بعد شب بیاد، همیشه یک نظامی هست مثل چرخ آهسته آهسته چی میکنه؟ دور میزنه. ذره این طرف اون طرف نیست، ثانیه بالا و پایین، تقدیم و تاخیر نیست. شما از همه اینها پی میبرید به وجود الله. شما میگید اینا خود به خود به صورت خودکار که نمیشه، یک قدرتی هست که داره اینها را چی میکند؟ چرخ میده، میگرداند، دستور میده. پس اینهایی که شما به وسیله اینها به وجود خدای عزوجل پی میبرید، اینها را میگند عالم و خدا را میگه رب عالمین. متوجه هستید؟ یا مثلا حیوانات را، نباتات را. لذا امام نصفی میفرماید والعالم کل ما علم به الخالق. عالم به چی میگویند؟ هر چیزی که وسیله شناخت خالق باشد، هر چیزی که وسیله شناخت خالق باشند، من الاجسام چه جسم باشند، والجواهر چه جوهر باشه، والاعراض چه اعراض باشه. اعراض مثلا اعراض رنگ ها هستند و سردی و گرمی هست. او کل موجود سوى الله، یا هر موجودی غیر از الله عالم است. هر موجودی، حیوانات یک عالم هستند، درختان یک عالم نباتات هستند، سنگ ها یک عالم جداگانه هستند، انسان ها، جنات، هر یک عالم است. خب او کل موجود سوى الله فسمی به، چرا به اینها عالم میگن؟ لانه علم على وجوده، یا علم على وجوده، اینها علامت وجود خدا هستند. از اینها شما پی میبرید به وجود خدای عزوجل مدارک. خب اکنون من نظام ربوبیت را برای شما از قرآن عرض میکنم. قرآن میگه الحمد لله رب العالمین، خداوند رب عالمیان هست، خداوند رب عالمیان هست. چگونه رب هست؟ چگونه عالم را تربیت میکند؟ چگونه از تدریج، از کم کم برش به بالا؟ الله تعالی درباره انسان جایی در قرآن میفرماید الله الذي خلقكم من ضعف، الله عز وجل شما را پیدا فرمود از ضعف، یعنی ابتداعا در وجود شما چی هست؟ ضعف هست، ضعیف. ثم جعل من بعد ضعف قوه، بچه که هستید ضعف است، نه انسان ضعیفه. الان تربیت را ببین، پرورش را ببین. ثم جعل من بعد ضعف قوه، سپس بعد از ضعف قوه هست. ابتدا حتی نمیتونی بشینی، تا که میشینی میفتی، آخر میشینی کم کم قوت، نمیتونی که چار دست و پر راه بری، آخر اینه یاد میگیری، آخر راه رفتن را بلد نیستی، آخر هر جا که راه میری میفتی، نه آخر یاد میگیری. بالاخره انسان کم کم قوی میشه، نیرومند میشه، میره بالاتر. ثم جعل من بعد ضعف قوه، بعد از این ضعیفی قوی میشه. ثم جعل من بعد قوه ضعفا، دوباره بعد از این که قوی شد کم کم میاد ضعیف میشه، پیر میشه، نه پیر میشه، آخر حتی نمیتونه بیسته، یک عصای میگیره که با کمک او راه بره، با کمک او بیسته. پس ببینید یخلق ما یشاء، هر چیزی که دلش بخواهد خلق میکنند. این تدریج هست. یا همچنین آسمان ها و زمین را الله تعالی میفرماید همینطور من تدریجا خلق کردم. چند روز خلق آسمان ها و زمین طول کشید؟ 6 روز. خلق السماوات والارض في سته ايام، يا اینجا می فرماید خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم، آسمان ها و زمین را پیدا کرد به حق و همچنین شما را صورت داد، شما را زیبایی داد، شما را چی داد؟ زیبایی چهره داد. فاحسن صوركم، چه زیبا آفرید صورت های شما را. اینها تمام تربیت است. یا در جای از تربیت، به صورت تربیتی از خوراک انسان میگه الله تعالی میفرماید خوراک را نگاه کن، پرورش و تربیت را. ابتداء میگه ما آب دادیم از آسمان، این آب به زمین ریخت، این زمین در زمین چی بود؟ بذر بود، دانه بود. این بذر کم کم آمد زمین را شگافتیم. فلینظر الانسان الى طعامه، انسان به طعامش نگاه بکنه. نان خوبی الان میخوری، خورش میخوری، برنج میخوری، غذای لذیذ میخوری، ولی برو از ابتدا مطالعه بکن اول چی بوده، به کجا رسیده. الله تعالی این تربیت را در قرآن انسانها را، فکر انسانها را میبره که انسانها به این نتیجه برسند که رب العالمین او هست. الله میفرماید فلینظر الانسان الى طعامه، انسان طعامش را ببیند. انا صببنا الماء صبا، اول ما از آسمان آب ریختیم، ریختنی. ثم شققنا الارض شقا، سپس زمین را ما چیکار کردیم؟ شق کردیم، شکافتیم، زمین شکم باز کرد تا جوانه بیاد بیرون. فانبتنا فیها، حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا انواع خوراکیها و نیازهای شما دانهای گندم و جو برنج و ذرت و هر چی که نیاز شما هست و همچنین انگور همچنین نخل خرما همه چیز نیازات شما اینها را همه را ماچی و حدائق غلبا و فاکهتا و ابا متاعا لکم و لانعامکم باغچهای باغهای بزرگ کوچک همه را ما درست کردیم که هم برای شما و هم برای چارپایان شما باشد. انسان فکر نمی کند که انسان تدریجا از کجا آمده به کجا رسیده. خوراکش این خوراک لذیذی که به دست داری، همین لباسی که به تنت هست، ابتدایش چی بوده؟ یک دانه بوده، دانه پنبه بوده که کاشته شده، یا عرض کنن که نخی بوده که از کجا گرفته شده، آخر آمده به اینجا رسیده. لذا تربیت در هر چیز انسان مطالبه کند به ربوبیت الله عز و جل میرسد. یا درباره خود انسان الله میفرماید انا خلقناکم من تراب، شما چی بودید؟ خاک بودید. ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه الى آخره. خاک، نطفه، خون، از کنم گوشت، تا اینکه انسان خلق میشه و شکل و زیبایی خدا بهش میده، روح و جان بهش میده. پس رب العالمین به این معنا هست در قرآن مجید. قرآن جای جای این رب العالمین را چی کرده؟ تشریح کرده. پس این شد تفسیر چی رب العالمین. الحمد لله رب العالمین، تمام تعریفات مر خدایی را که رب عالمیان است، رب تمام جهانیان است. این تربیت را ما فقط در خودمون دیدیم، در خوراک خودمون، در وجود خودمون. الله تعالی همین تربیت را در خلق آسمان ها و زمین دارد، همین را در حیوانات دارد، همین را در خزندگان و پرندگان دارد. همه پرنده تازه از تخمق بیرون میاد، این ور اون ور میفته، بعد از چند ساعت حتی بعضی ها میبینیم میپرند و میروند. لذا همه این تکامل به وسیله ذات الله انجام میگیرد. صدق الله مولانا العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.